مایان گاهی مثلا یه سنگی به ولی الهی مأموریتشو میگه. اینا همه هستی مأموریت دارن، هر سلول و مولکولی مأموریت داره. من یادم نمیره این دوستان به اصطلاح پزشکای مختلف رشته‌های مختلف از جمله مال این دوستانی که تو علوم تغذیه بودن توی گفتن خیلی عجیبه، هر پروتئینی که میخواد بره یه سلولی رو و به اصطلاح جایی رو تغذیه بکنه خیلی جالب، گفتم ریل میگذاره مثل راهن خوب. و رو این ریل حرکت میکنه، میرسه به مقصدش، اون ریل جمع میشه، پروتئین بعدی که اینا نانوئین ذرات، پروتئین بعدی که میخواد حرکت کنه برسه به محل مأموریتش، ریل جدید، راه جدید و در حقیقت حرکت جدید، مأموریت جدید. یعنی رو ریل قبلیه باز حرکت نمیکنه با اینکه میخواد. یعنی اینقدر یه بزرگی میگه ببین تو این جریان یه درخت گیلاس که این همه گیلاس میده، قبل از این گیلاس شما اون ساغر گیلاس رو قبل از که گیلاس به یه مایه مثلا شیر رنگ بی رنگ میبینید، اما چه جور تو این مسیر تا به گیلاس میرسه رنگ، حجم، طعم، تمام این تنوع رو کارخانه های پی در پی کنار هم بی صدا بدون برای هر گیلاسی هم سلسله و زنجیره کارخانه قرار داده. یعنی شیره
باید کامل بشه،
باید این شیره تا برسه به این باید زنجیره از کارخانه های پی در پی تیل کنه تا بشه این گیلاس. یعنی خدا قدرت نمایی کرده، یه دفعه این چند هزار گیلاس یه درختی میده، برای هر کدوم سلسله زنجیره کارخانه رنگ تولید بشه، حجم تولید بشه، مثل مزه تولید بشه، تمام اینا با هم یکسان هم نباشن. تو بدن انسان ما اصلا حواسمون نیست، تک تک پروتئینایی که میخوان تغذیه کنن سلول ها رو برای خودشون راه جدیدی، حرکت جدیدی، مأموریت جدیدی، این که میره راه برچیده میشه برای بعدی راه جدید. دقت بکنید وقت عالم هستی همش همین جوره.
الله اکبر بر این عظمت
که هر کدام رضا داره، هر دانه بارانی که داره میاد مأموریتی داره، ملکی با او همراه هست تا او رو به مقصدی که براش تعیین شده طبق مأموریت برساند. معلوم از اول که داره باران میاد کجا میخواد این برسه براش معلوم، ما نمیدونیم. او وقت برای اولیاء الهی این تو ارتباط با عالم این مأموریت ها خوانده میشود، گفته میشود. لذا این سنگ با داوود به گفتگو آمد، داوود من رو بردار، در خرجینت قرار بده، من به دست تو مأموریتی رو باید انجام بدم. این با ما هم اگر گوش شنوا داشتیم حرف میزد، عالم مأموریت هاشون رو به ما میگفتن. محرم ما، گوش ما محرم شنیدن حرف اینها نیست، ما نامحرمیم، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر این نگاه و باور تو عالم باشه، اون وقت وقتی که داره حرکت میشه که این به داوود میگه که منو بردار با خودت ببر، داوود حرکت کرده، قضا رو داره، اینم میذاره تو خرجینش، میره میرسه به لشکر، میبینه شب اینا همه گوشه های مختلف لشکر هر جا وارد میشه، چه خبره، چطوره؟ میگن که نه نمیشه، نمیتونیم، حرف نشدن و نمیتوانیم و قدرت نداریم و اینهاست. خیلی در حقیقت ناراحت میشه، میگه چی شده آخه نوجوان، چی شده شما اینجور خلاصه ترسیدی؟ میگن تو ندیدی جالوت رو و لشکرش رو، نمیدونی اینا چقدر قدرت دارند و اینا. گفت شما به من جالوت رو نشون بدید من میکشمش. گفتن خندهشون گرفته بود، ما همه پهلوان ها جا زدیم، یه نوجوان آمده میگه که خلاصه چیه، جالوت رو به من نشون بدید من میکشمش، هیچ ترسی نداره. خبر به تالوت رسید، تالوت گفت این نوجوان رو بیارید ببینم کیه. این نوجوان رو آوردن پیش تالوت، وقتی که آمد گفت تو کی هستی؟ گفت من برادرانم اینجا هستن، پدرم ایشا یا حالا خلاصه عنوانهای دیگری که تو اون الفاظ روایت آمده، پدرم اون هستش و من قضا آوردم بر اینا. تالوت گفت به چه حرفی، به چه عنوانی، تو چجوریه که آخه اینجور خلاصه داری با شجاعت و قاطعیت حرف میزنی، میگی من میکشمش، هیچ خلاصه ترسی از این نداری؟
برادر کوچیکم بود دیگه،
برادر کوچیک، نوجوان اصلا بهش اعتنا نمیکردن، یعنی اصلا اینو قابل برای جنگ نمیدیدن. این خودش یه جریان زیبایی است که اون جاهایی که ما گاهی حساب نمیکنیم، خدا پهلوان ها رو برای این کار قرار نداد، بلکه اون نوجوانی که به ظاهر ما بهش اعتنا نمیکردیم رو اون سرنوشت ساز یک جنگ عظیم قرار داد. یعنی این عظمت این که آدم به هر فردی باید چقدر اعتنا بکنه. هیچ کسی براش بی ارزش نیاد که بگه این حتی به اندازه‌ای نبود که به لشکر بخوان اینو دعوت بکنن اون زمان. خب این وقتی که رسید گفت من گوسفندچرانم. من گفت خب سابقه شجاعتت چیه؟ گفت ما یه بار شیر حمله کرده بود به گوسفندای من، گوسفندی رو از گوسفندای من که گرفته بود به دهان داشت میرفت، من رفتم خلاصه حمله کردم بهش، دهانش رو باز کردم، تعبیر دهان این شیر رو باز کردم، گوسفند دادم و شیر فرار کرد. گفت توی همچین رو بعد اونجا دارد که یه علامتی داشتم. علامت این بودش که اون موعودی که قراره بیاد،
بله،
یک لباسی درع موسی، زره موسی که همین رو عیناً ما تو به اصطلاح چی داریم؟ عیناً تو به اصطلاح منابع رواییمون در رابطه با جریان ظهور داریم که هر کدوم از امامان ما یک لباسی در حقیقت که اون زره و اون به اصطلاح زره رسول خداست، که اون زره رسول خدا رو میپوشیدن، میگفتن این بر من بزرگه، این اندازه نیست، که اون منجی که قراره بیاد وقتی این زره رو میپوشد تمام قامت این رو درست و به اندازه میپوشاند. خیلی زیباست. عین این جریان تو جریان که میگن طالوت وقتی اینو شنید گفت اون زره رو برید بیارید ببینم این نوجوان چی میگه. رفتن زره رو آوردن، وقتی بر تن این که دیدن اندازه است، طالوت گفت پس تو همون موعودی که قرار بوده بیاد،
بله،
که این زره بر تن تو اندازه شده. فردا صبح خلاصه وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، داوود گفت اون جالوتی که میگفتید کدوم یک از ایناست به من نشون بدید. جالوت رو بهش نشون دادن، خب تو میان لشکر، نه جلو باشه که قابل دسترسی باشه، تو میان لشکر احاطه شده در لشکر، اون خلاصه فرد خیلی هم بسا هیکل درشت و قوی داشتن همه اینها، این در وسط اینها بودش به جلو، میگن این قلاب سنگش، اون سنگ رو،
اون سنگی که
اون
به حرف
سنگ
آمده
خاصی
بود.
که به حرف آمده بود که من مأموریت دارم، اون سنگ رو در قلابش قرار داد و چون گوسفنداشو با قلاب سنگ ریز میکرد، هدایت میکرد که وقتی میخواستن از یه جای دورشن این سنگ رو میذارد که اینور نرید، که اینجا جلو راهشون، اینا میدانستن که با این بدونن کدوم سمت باید برن که گوسفندان زیاد رو با این میتونست هدایت بکنن. اینو گذاشت و قلاب سنگش رو زد خورد به پیشانی جالوت و پیشانی رو سوراخ کرد و افتاد و مرد.
تمام.
حالا ببینید ترسیم قرآن کریم میفرماد ولما برزول جالوت و جنوده قالو، قالو رو کی میگن دوباره اینا؟ این قالو رو کیا دارن نگن؟
اونایی که
لمیت امهو،
بله،
گفتن کم منفعت قلیل قلبت، اینا زندگیشون حشرشون با خداست، یعنی دائما تو تمام وجود، اونجا گفتن به اذن الله کم، بله، منفعت قلیل قلبت فعتن کسی به اذن الله و الله مع الصابرین. اینجا میگن چی؟ میگه تا رسیدن اینا دیگه این دفعه سکوت نکردن تا ضعیفا حرف بزنن،
بله،
تا روحیا خراب بشه، اینا دیدن اون دفعه هم نباید دیر میجنبیدن، لذا گفتمان اول رو اینا امروز صبح شکل دادن. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینقدر این دعا زیباست. ربنا با این که با خدا شروع کردن، پروردگار، صفت پروردگار رو واسطه قرار دادم، دنبالش افرق، افرق تعبیر خیلی زیباییست، یه ظرفی که پره،
خب
وقتی که خالیش کنن توی یه ظرفی که خالیه، این پر بریزه در اون و او رو سرریز کنه، لبریز کنه، میگن افرق، یعنی یه چیزی از یک طرف پره، خالیش میکنن اونم از بالا به پایین، یعنی از بالا به پایین ریختنه. ربنا افرغ، خدایا تو معدن همه کمالاتی، قدرت دست توست، افرغ علینا، علینا از بالا به پایینه،
بله،
احاطه است بر ما، یعنی از سیطره علا، یعنی از بالا. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ما با تو مرتبطیم، میدانیم که والله مع الصابرین که تو آیه قبر بود، معیت با تو با صبر محقق میشود، لذا ما رو لبریز از صبر کن، افرق علینا صبرا، لبریز از صبر. خیلی زیباست، این فقط ظرفیت ما رو نبین، لبریز از صبر شدن نصرت کامل رو به دنبال دارد. هر چقدر صبر بالاتر نصرت بیشتر. پس اگر دنبال نصرتیم، ربنا افرق علینا، ببینیم صبر رو خدا میده. نمیگیم ما صبر میکنیم نصرت خدا میده، میگیم صبر رو هم خدا عنایت میکند. ربنا افرق علینا صبر، دنبال این ثبت اقدامنا، ما صبر رو از تو میخوایم، دنبالش ثبات قدم به ما بده. یعنی صبر یه چیزه، ثبات قدم هم بصیرت میخواد، هم به اصطلاح تو میدان جرأت و جربزه و آمادگی میخواد. ثبات قدم یعنی در مقابلش زلت قدمه، لغزشه. انسان وقتی جای پاش جای محکمی باشد، جای پای محکم باعث میشه قدرت حرکت انسان، جهش انسان، تیر انداختن انسان، ضربه زدن انسان با جای پای محکم امکان پذیره. لذا خدا یا صبر به ما بده، دنبال این صبر، ثبت اقدامنا، جای پای ما رو تو محکم کن. یعنی هیچ جای پایی بدون ارتباط با تو محکم نیست.
بله،
هر کسی به هر چیز دیگری، به وسیلش، به امکاناتش، به موشکش، به در حقیقت هر امکانی که دارد اگر متکی شد لغزان است، اما اگه به تو متکی شد، همه اینها در حقیقت میشن ثبات قدم. همینا لازمه، اما در این حال اونی که روح ایناست، اینا بدنن. لوازم لازم است اما بدنن. روح اون چی میشه؟
اعتماد
اون میشه در حقیقت ارتباط با ثبت اقدامنا و انصرنا. بازم نصرت رو از تو میبینیم، نه از جای دیگری. یعنی تو به ما صبر بده، به ما ثبات قدم بده، به ما نصرت. این سه تا سه مرحله است. صبر نسبت به گذشته انسان باید صبوری پیدا کند، که ثبات قدم نسبت به حال است، نصرت نسبت به آینده است. اگر کسی جبران گذشته رو کرد، ثبات قدم در حال پیدا می کند، نصرت نسبت به آینده پیدا می کند. ربنا افرق علینا صبرا، به مقدار صبر ثبات قدم ایجاد می شود، به مقدار ثبات قدم نصرت ایجاد می شود. نصرت یک چیز نیست که یا غلبه است یا غلبه نیست، مراتب غلبه داری. گاهی ممکنه دشمن ما فرهنگش هم نابود بشه، فرهنگ دشمنی هم از بین برود. گاهی ممکنه نه، یه غلبه ظاهری فقط صورت بگیره. بله. پس به مقدار صبوری، مقدار در حقیقت ثبات قدم، به مقدار ثبات قدم نصرت محقق میشه. وقت تعبیرم ونصرنا علی القوم، نمیگه ما رو بر اونها غالب کن.
ونصرنا
علی القوم الکافری، یعنی جنگ ما حق و باطله، نه جنگ من و او. دقت بکنید، جنگ من و او نیست. ونصرنا علل مثلا عدونا، نه که دشمن ما و ما، نه. ونصرنا علل قوم، علت جنگ کفر اونهاست. ونصرنا علل قوم الکافر، یعنی جنگ ما جنگ الهیه. اگر اینجوری دیدیم، گره زدیم همه چیز رو به خدا. ببین تو تک تک عبارات گره خوردن به خداست. افرق علینا صبرا، ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خود موضوع جنگم جنگ ایمانی است. ما تو همه اینها، خب دنبالش بعد میفرماید که فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. این هزمه خیلی معنای دقیقی داره. یه موقع شما میگید غالب شدیم، یه موقع میگیم نه. این هزموهم، هزم یعنی با دو چشم و رزه. میگه وقتی که اون قدرت و اون به سلام محکم بودن طرف مقابل رو بشکنی، واپاشی ایجاد کنی، پاشیدگی در اون ایجاد بکنی، اینو میگن هزمه. فهزموهم، اینها رو نه فقط غلبه کردن بر اونها با اون به سلام قتل جالوت، بلکه اینا اصلا گسسته شدن، پاشیده شدن، بالاتر از غلبه است. یعنی فرهنگ اونها که انهو از بین رفت، تمام اون چیزهایی که برای خودشون تو اینجا قرار داده بودن شکسته شد. اینا اصلا احتمال نمیدادن. ببین تو جریان اسرائیل، اینا با آمریکا یه جوری بسته بودن که به قول خودشون آقا فرمودن 20 سال نقشه کشیده بودن برای این کار. اصلا احتمال نمیدادن که مقابله ایران به جوری بشه که هزموهم بشه. یعنی یه دفعه اینا از درون احساس بکنن که دارن به هم میریزن و با پاشی از درون داره میشه، لذا به التماس افتادن تا اینکه آتش بس قبول بشود و به اصطلاح اون پایان به اصطلاح زد و خورد ابتدایی شکل بگیرد. دنبالش میفرماید که فهزموهم با اون نگاه الهی اینها به اذن الله و قتل داوود و جالوت، که این هزم و شکست و واپاشی اونها با حرکتی که داوود انجام داد، که این سنگی رو که زد فرمانده کلان اینها که همه اینها قائم به او بودن به زمین افتاد و مرد و اون لشکر از هم گسسته شد و گسیخته شد. لذا وقت حالا داوود جالوت و آتاه الله الملک، خدا به داوود ملک و الحکمه و علمه مما یشارو عنایت کرد. هر چقدر حکم خدا و ولی الهی در جامعه نافذتر بشود، اون جامعه سبیل نجات رو بهتر طی می‌کند و گردنه‌ها رو راحت‌تر عبور می‌کند و ابتلاءات تبدیل به قدرت و اقتدار می‌شود.
بله.
با این نگاه این آیه قرآن رو زمزمه می‌کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر مردم مؤمن اقامه کتاب الهی رو بکنن در جامعشون و ما انزل الیهم که قرآن رو شامل می شود من ربهم، اون چی که از جانب خدا آمده، هر کاری که به خدا گره خود لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، همه آسمان و زمین در خدمت این جامعه قرار می گیرد. به همین نسبت اگر حکم خدا زمین بخورد، منع آسمان و زمین میکنه از اون روزی ها و اون فراوانی. هر جا حکم خدا اقامه شد لأکلو، اینها خدا قدرت میده بهشون، قدرت تصرف میده، من فوقهم و من تحت ارجلهم. این وعده الهی است که اگر باور کردیم هر کدوممون تو خانمون، بین خودمون، تو محیط به اصطلاح همسایگیمون، محلمون، تو شهرمون، تو کشورمون، تو نظام بین المللی کره ارض، تو هستی، به دنبال این هستی، ببینی از یه خانه شروع میشه، فرد و خانه تا کل هستی، دنبال این هستیم که بفهمیم حکم خدا در هر کجا چیه، تا من بتونم اقامه او رو بکنم و اگر میتوانم نسبت به دیگران دنبال تحقق اقامه باشم. اگر این کارو کردیم خدا وعده داده، وعده ای که غیر قابل تخلف است، که خدا لأکلو من فوقهم، هم آسمان تحت اختیار اینها و روزی و من تحت هم زمین، آسمان و زمین تمام برکاتش رو برای این جامعه رو میکند. لذا زمان ظهور که اقامه مطلق محقق میشود، همه آسمان و زمین تمام اونچرا که در درونشون دارن آشکار میکنن. امیدواریم که انشالله حکومت الهی و ولایی که در جامعه ما تشکیل شده به مقدار اقامه‌ای که ما دخیل میشیم درش، خدا گشایش ایجاد کنه، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم رو برامون قرار بده.
الهیام خیلی متشکرم آقای عابدینی عزیز،
سلامت.
از شما شنونده های فهیم و فرهیخته و بزرگوار هم متشکرم بخاطر همراهیتون تا این لحظه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. خاطر شریف شما گرامیان باشه، این احادیث ذم الدنیا رو میخوندیم. در حدیث 15 که حدیث مفصلی بود، در جلد 3 صفحه 341 کافی متوقف شدیم. رسیدیم تا سر این قسمت که حضرت علا علا می فرمایند. علا در زبان عربی یه نوع هشداردهیه، برای اینکه توجه بیشتر مخاطب رو جلب بکنن. مثل هان در فارسی، هان ای پسر عزیز دلبند، هان همون ترجمه علاست. یکی از این علاها رو خوندیم، علای دوم در صفحه 341. علا ان الزاهدین فی الدنیا اتخذوا الارض بساطا، دنباله همون حدیث امام سجاد علیه السلام هست. هان بی رغبتان به دنیا این کارا رو کردن، اتخذوا الارض بساطا، زمین رو میگیرن بستر خودشون، خیلی حالا نیاز ندارن روی پرقو و حتما زمین صاف و نه، و اتخذوا التراب فراشا، خاک هم گرفتن مثلا دوشک خودشون، والماء طیبا، حالا لازم نیست حتما شربت گلاب و شربت عسل و اینا بخورن، آبم براشون نوشیدنی گوارا و خوشبو و خوشمزه هست. یعنی دنیا رو ساده میگیرن. آقا حتما باید روی تخت بخوابیم؟ نه. حتما باید رو فرش بخوابیم؟ نه. خیلی ساده دنیا رو گرفتن. الا و من اشتاق الی جنته سلا عن الشهوات، کسی که مشتاق بهشته اصلا این خواسته هاش یادش میره. سلا عن الشهوات، ببینید کسی که به شوق مثلا سفر اربعین کربلا داره میره برای زیارت امام حسین علیه السلام، دیگه فکر میکنه که این صندلی اتوبوسه خیلی نرمه یا کم نرمه، دیگه تو مسیر پیاده روی فکر میکنه اینجا اسفالت یا اینجا خاکه، او هدفش چیز دیگه است. اصلا خواسته هاش یادش میره. سلا عن الشهوات یعنی فراموش میکنه خواسته هاشو. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، آخرت یه جلوه دیگه هم داره، جلوه یه بهشت باعث میشه این خواسته ها یادش بره. خواسته بزرگترش تو بهشته، خب اینا کوچیکا رو ول کن، روی دیگه آخرت آتش دوزخه. اگه کسی که به دنیا بی رغبته متوجه آخرت باشه، میگه خب من واسه چی رشوه بگیرم؟ واسه چی حق یتیمو بخورم؟ واسه چی به این چک بزنم مالشو بدزدم؟ چرا من یواشکی مال بقیه رو اختلاس کنم؟ خب منو میبرن تو این آتش؟ به دنیا بی رغبت میشه. حالا البته کسی که به دنیا بی رغبت شد، یه اثر روحی و روانی خیلی جالبی براش داره. این تو این جمله حدیثه، و من زهد فی دنیا هانت علیه المصائب، کسی که به دنیا بی رغبت شد، حالا زلزله اومده خونش خراب شده، خونه یه جایی بوده ما زندگی کنیم، حالا خدا خواسته تو چادر زندگی کنیم. ببینید این امت قهرمان غزه رو اینا گفتن الان خداوند به ما دستور دفاع داده، جهاد داده، خونه رو خراب بکنیم میریم تو چادر، چادر رو با موشک میزنیم میریم کنار دریا روی شن میخوابیم. الان وظیفه‌مون اینه، مصیبت‌ها براش آسون میشه چون اصلا دنیا براش ارزشی نداره. آقا ماشینم تصادف کرد، خب ماشین رو خدا گذاشته بود برای اینکه من سریع‌تر به کارم برسه، حالا حکمتش رو اینه که من دیرتر به کارم برسه. فرزند رو به من داده بود کمک کارم باشه، حالا خودش صلاح دیده گرفته. مصیبت‌ها برای آدمی که به دنیا بی رغبت باشه کوچیک میشه، سبک میشه. شما وقتی یه چیزی خیلی پر ارزش بود برات، وقتی از دستش میدی غم چهرت رو فرا میگیره. یه کسی که یه چوب کبریت از دستش افتاد اصلا ناراحت نمیشه. آدم های عارف، آدم های زاهد، آدم های سالک، آدم هایی که دنیا و حقیقتش رو میشناسن، کل دنیا براشون مثل چوب کبریت میمونه. در روایات برنامه های پیش خوندیم حضرت رسول فرمودن این بزغاله مرده لاغر نحیف چقدر میارزه؟ اصحاب گفتن اگه زنده بود شاید یه درهم میارزید. حضرت فرمود دنیاتون در نظر من از اینم بیارزش داره. خب حالا آدم یه چیزی از تو سطل زباله باد برد، ناراحت میشه؟ دنیا رو وقتی اینجور دیدی همه دنیا رو هم ازت گرفتن، ناراحتی نداره. و البته اینا درجات داره، یه کسی یه ذره به دنیا بی‌رغبته، خب در مقابل یه سری اموالی که ازش از بین میره ناراحتیش کمه. یه کسی زهدش بیشتره، بی‌رغبتیش بیشتره، اون مصیبت بزرگتری هم بهش برسه باز ناراحت نمیشه. تیکه بعدی حدیث که باز اون با علا شروع میشه، علا ان لله عبادا کمن را اهل الجنت فی الجنت مخلدین و کمن را اهل النار فی النار معذبین. خدای بنده هایی داره چشم برزخیشون بازه، دیده بصیرتشون این جهان مادی رو میشکافه و به عالم غیب میرسه، میبینن کیا توی بهشتن و میبینن کیا توی دوزخن. یه دفعه انکار نکنیم اینا رو. در صدر اسلام حضرت رسول اکرم یه جوانی دید چشاش گود نشسته، خون تو چشاش دویده، انگار هیچ شب رو نخوابیده. گفت چه خبره؟ گفت یقین رسیدم. علامت یقینت چیه؟ میتونم یکی که این اصحابتو بگم کدوماشون تو بهش نشستن کدوماشون تو دوزخ. حضرت گفت سکوت، آن که را اسرار حق آموختند مه کردند و دهانش دوختند. این حدیث هم همین رو میفرماید، خداوند یه بندگانی داره میتونن از این دنیا اون دنیا رو ببینن، انگار دارن میبینن این فرد اون فرد تو بهشته، این فرد با این کاراش تو دوزخه. وقت اینا خودشون شر ندارن، شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه. صفات دیگه‌ای برای اینا هست که انشالله در برنامه‌های آینده می‌خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
خب از زن شنونده برنامه جرعه رو 10 دقیقه به اتفاق شنیدیم با توضیحات حجت الاسلام والمسلمین مسعودی و شرح احادیث کتاب شریف کافی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، دعا یکی از ابزار و وسایلیه که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده تا او رو به اهدافش برسونه و شاید به همین علت باشه که تو روایات اومده دعا قضای حتمی رو هم برمیگردونه. در سوره فرقان آیه 77 میخونیم که بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند. با توجه به اهمیت